الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يوم يعظ الظالم على يديه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقال في آية أخرى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم هستی بقیت الله المهدی ارواحنا فداه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اسلام صلواتی جلی عنایت. امروز هفتمین روز از انجمن است و همان گونه که در روزهای گذشته هم مطرح شد، سخن و بحث ما در رابطه با مسئله فلسفه احکام بود و موضوع بحث امروزمان فلسفه رکون به ظالم و ستمگره. البته این موضوع بسیار موضوع مهم و قابل توجهی است و در تمام زمانها میتواند به عنوان یکی از شاخصهای ارزشی اسلام مطرح شود. با یک مقدمه خیلی کوتاه من وارد بحث بشم، هم فرصت کم و هم مطالب بسیار گسترده است در این زمینه، انشاءالله بتونیم به یک جمع بندی خوبی برسیم. اصولا جامعه گاهی اتفاق می افتد که در یک حدی قرار می گیره که مردم به صورت عمومی و همگانی باید دست به دست هم بدن تا تحول درش به وجود بیاد. تحولات اجتماعی به دو گروه تقسیم میشن، یکی تحولاتی که در جنبه های مثبت تو جامعه اتفاق میفته و سبب رشد و کمال جامعه میشود، به این معنا که اگر مردم یک جامعه با هم کمک کردند میتوانند در تمام امور مثبت جامعه رو جلو ببرند. گروه دوم کمک‌های مردمی برای پیشبرد انحراف، فساد و گناه که ما اصطلاحاً میتونیم بگیم ظلم همگانی، یعنی تمام مردم دست به دست هم میدن برای اینکه ظلمی را در جامعه توسعه بدن و گسترش بدن. با این تعبیر میشه یک نتیجه گرفت که مردم یک جامعه هم میتوانند با یکدیگر در ساختن یک جامعه سالم همکاری کنند و هم میتوانند در توسعه فساد و ظلم و گناه با یکدیگر همکاری داشته باشند. روی این جهت ما یک آیه در قرآن داریم که با صراحت تکلیفشو با مردم خدا روشن کرده و می فرماید تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. چون مردم نقش دارند باید نقش مردم رو ما بتونیم هدایت کنیم و دین یکی از هنرهاش اینه که این نیروی عظیم انسانی در جامعه ها را از این که به هم بپیونده و سیل بشود و ویران کنه و خراب کنه مثل یک دریای آبی قرار بده که پشت یک سد جمع می شود و با هدایت این آب به صورت منطقی و صحیح به مسیرهایی که نیاز به این آب دارن حیات و زندگی به وجود میاره. بعد می فرماید ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، هرگز در گناه و تجاوز با یکدیگر همکاری نکنید. یعنی نیروی انسانی در جامعه و امکاناتی که در اون جامعه هست اگر در مسیر گناه به حرکت در آمد از سیل هم خطرناکتر میشه، هیچ چیزی دیگه جلوگیر او نخواهد بود. لذا اسلام با چیزهایی مثل اشاعه فرهنگ فحشا در جامعه مخالفه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فی الذين آمنوا را مطرح میکنه خدا و می فرماید اونهایی که دوست می دارن جامعه درش فحشا و منکرات عمومیت پیدا بکنه باید بدونن که اینها عذاب سختی در انتظارشون است. خب حالا جامعه رو چطور باید مهار کرد؟ این مقدمه‌ای که عرض کردم برای این بود که بدونیم که گسترش یک فرهنگ غلط یا صحیح در جامعه پشتوانه میخواد و اولین پشتوانه مردم هست. مردم میتوانند حمایتهاشون رو در زمینه های مثبت به حرکت در بیارن یا در زمینه های منفی. در هر دو زمینه هم ما داریم در قرآن موارد متعددی را که نشون میده اونجایی که مردم همه با هم تلاش کردن برای این که در جهت مثبت حرکت کنن چقدر تونستن تحول به وجود بیارن و جامعه سالمی رو بسازن، و اونجایی که با هم متفق شدن برای اینکه فرهنگ زشت و منحطی را به وجود بیارن تونستن. حضرت نوح یکی از کسانی است که با فرهنگ اشاعه فحشا رو در رو است. همه مردم فاسدند، رب لا تذر من الكافرین فی الارض دیارا فانک ان تذرهم یضلوا عبادك. بعد میفرماید ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حتی شما اگر دقت کنید در قرآن مجید حضرت لوط رو خدا معرفی میکنه که نشون میده جامعهش همه گرایش به همجنسگرایی و انحراف اخلاقی پیدا کرده بودند، که حضرت به اونها خطاب میکنه و میفرماید الیس فیکم رجل رشید، آیا یک آدم به درد بخور در بین شما نیست؟ همه چون فاسدی. البته خدا مجازاتشون کرد اینها رو، هر گروه و جامعه و قومی که به صورت عمومی و گروهی به فساد روی آوردن، خدا می فرماید ما هم عذاب عمومی کردیم، اغرقناهم فی الیم، برای فرعونیان دمرناهم تدمیرا، ارسلنا علیهم مطرا من السما، ارسلنا علیهم شجارتا. هر گروهی رو به یک سبک عمومی خدا عذاب کرد. روی این جهت ما باید بدونیم که ریشه یک چنین مسئله از کجاست و قرآن میخواد با این گسترش فساد در جامعه چطور مواجه بشه و مقابله کنه. در سوره مبارکه هود آیه 113 با صراحت خدا میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. خوب دقت کنید و بحث امروز را من امیدوارم به عنوان یکی از بحث‌هایی باشه که یادگاری تو ذهنمون بماند. خیلی مهمه. می‌فرماید رکون به ظالمان نکنید و نداشته باشید که سه تا نتیجه بسیار بد به همراه خودش داره. اول می‌فرماید فتمسکم النار، اگر شما رکون به ظالم پیدا کردید آتش شما رو می‌گیره. دوم می‌فرماید و ما لکم من دون الله من اولیاء، در اون حال جز خدا هیچ ولی یا سرپرستی نخواهید داشت. یعنی اگه یه حالتی در جامعه به وجود اومد که همه گرفتار آتش شدن، هیچ کس جز خدا نمیتونه به دادشون برسن. سوم میفرماید ثم لا تنصرون، بدونید که حمایتهای خدا رو هم از دست خواهید داد و خدا دیگه شما رو حمایت نمیکنه. سوال اول مهمونه که تکیه بر ظالمان ستمگر این چجور امکان پذیر؟ این آیه رو میگن یکی از اساسی ترین برنامه های اجتماعی و سیاسی و نظامی و عقیدتی قرآن مجید. یعنی در این آیه همه چیز رو خدا جمع کرده و با هم یک جا بیان کرده است. عموم مردم رو مخاطب قرار داده، دیگه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. می‌فرماید ولا ترکنو، نمیگه یا ایها الذین آمنو ولا ترکنو یا لا ترکنو، همه را. حتی اینجا دیگه مخاطب رو با عنوان یا ایها الناس هم نمیاره، چه بسا میخواد بگه غیر انسانها هم اگر در ظلم پشتیبان هم شدن همین عواقب را به دنبال خواهند داشت. به عنوان یک وظیفه قطعی میگه به کسانی که ظلم و ستم کرده اند شکیه نکنید و اعتماد و تکای کار شما بر اینا نباشه. پس یه قانون کلی میگه و مردم رو در این قانون مخاطب خودش خدا قرار میده و مردم رو آگاه میکنه که اگر در یه مسیر انحرافی وارد شدید پای همه عواقبش باید بیستید. حالا شما ببینید در طول تاریخ بشر چقدر ما میتونیم حکومت‌هایی رو بشناسیم که به خاطر اینکه عده و عده زیاد داشتن راه افتادن به خونریزی کردن. چنگیز خان مغول کم جنایت کرد؟ چرا؟ چون نیرو داشت، امکانات انسانی در اختیارش. هیتلر با به وجود آوردن جنگ جهانی دوم چند جنایت کرد؟ بعضی نوشتن 80 میلیون آدم در زمان جنگ جهانی دوم کشته شده است. تو جنگ جهانی دوم 80 میلیون انسان خونشی به زمین ریخته شد و انسانهای بسیار زیادی گرفتار نقص عضو شدن، بیماری پیدا کردن، مشکلات برشون به وجود آمد. خب اینا کیان؟ نیرو دارن دیگه، امکانات برشون هست. سوالهایی برای ما ممکنه پیش بیاد، من یکی یکی اینا رو سریع بیان بکنم که مانع فیض دعای ارزشمند ندبه هم نشیم. ماه رجب و ماه بعثت پیامبر، و دلم نمیخواد که از این فرصتهای طلایی که خدا در اختیارمون گذاشته ما بی بهره بمونیم. سوال اول و مطلب اولمون اینه که رکون معناش چیه؟ خدا میفرموید ولا ترکنو، معناش چیه؟ مفسری به ما به خاطر اهمیتی که این بحث داشته گشتن در لابلای کتابهای لغت و هر چی که ممکن بوده به ذهن بیاد جمع کردن برای که نشون بدن جامعه باید اونقدر آگاهانه با مسائل برخورد کنه، اونقدر باید بینشش وسیع و دامنه دار بشه که هم بشناسد کجا باید اقدام کنه و هم بشناسه کجا باید خودشو کنار بکشه. ما در یک روایت داریم از امیرالمومنین علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه، حضرت می فرمایند کن فلفتنه چطن لبون لا زهرون فیرکم و لا ذرعون فیحلم. تو فتنه های عمومی و اجتماعی که پیش میاد مثل یه بچه شطور عمل کنی، نه گرده داره که روش سمار بشن، نه شیر داره که بدوشن. یعنی تو جامعه خودتون رو دستاویز دیگران قرار ندید. آب به آسیای هر کسی نریزید، زیر دیلق هر کسی سینه نزنید، هر صدایی را تقویت نکنید. یه عده هستن امیرالمومنین با کمیل ابن زیاد نخعی صحبت میکنن، می فرمویم یه عده از مردم هم اتباع و کل ناغ یمیلون مع کل ریح لا اله ها اولا و لا اله ها اولا، هر صدایی از جلوی در بیاد اینا دنبالش را می افتن. همه جن رعا معناش اینا هست. هر پرچم که بلند شد که آدم نباید بره زیرش سینه بزنی، که هر جا جمعیت بود که آدم نباید فکر کنه اینا حق هم. باید بشناسه حق و باطل کیان و بدونه که انرژی و نیرو و وجودش رو کجا میخواد صرف کنه. معنی ها رو دقت کنید ببینید هر کدامش به نوعی میتونه واقعا در معنای رکون قابل قبول باشه. یه عده گفتن معناش تمایل، میل به ظالم پیدا کنه. آدمی که تو درون وجودش یه جوری احساس میکنه که بعد نیست ما هم بریم تو دار و دست اینا، با این تمایل رکون به ظالمی. بعضی بر اساس آیه تعاون که عرض کردیم میگن همکاری، تعاون و علل بر و تقوا ولا تعاون و علل اسم و رضوان. بعضی گفتن معناش اعلام رضایته، لعن الله امتا سمعت به ذالک فرضیت به. بعضی گفتن دوستیه. خدا میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. پس اگر دشمن خدا را آدم دوست قرار داد رکون بزانه. بعضی به معنای خیرخواهی گرفتن، گفتن اگر کسی تو وجودش یه جوری دلش میخواد به یه کسی که ستمگره خدمتی بکنه، خیرشو بخواد، مثل هارون الرشید که امام هفتم سلام الله علیه فرمودن میخوای هارون زنده بمانه تا پول شترهای تو را و کرایه تو را بدهد؟ گفت بله. فرمودن همینم خواستن طول عمر برای کی؟ برای ظالم. مثل اینه که خودش ظلم است. تو دلت میخواد هارون زنده بمونه تا پول تو را بدهد، آرزوی مرگش رو باید داشته باشی، نه آرزوی زندگی و حیاتش رو. همه اینا رو میشه تحت یک عنوان جمعش کرد، به معنای اتکا و اعتماد و وابستگی. یعنی هر گونه تکیه کردن، هر گونه اعتماد کردن، هر گونه وابستگی، هر گونه حمایت، هر گونه رضایت، هر چیزی که بتونه به نوعی ظالم را تقویت کند، اگر انسان در زندگیش دنبالش رفت، این شامل حال این آیه می شود. پس معلوم میشه به ظالم نباید تحت هیچ شرایطی کوچکترین نفعی را برسونه. این فرهنگ اسلام. و اگه جامعه یاد بگیره که نباید ظالم رو حمایت کنه، ظالم وقتی دید تنها چطور میتونه کاری در جامعه انجام بده، چطور میتونه ظلم کنه. لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت له قتاله. بلند شدن اسباب اساسی و دار و دسته رو داشتن رفتن. خدا به مردم مؤمن میفرماید اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل ظالم هر چی میتونید امکانات به وجود بیارید، نه اینکه خودتونم برید جزء بازوهای دشمن قرار بگیرید. اونجایی که اسلام حتی برای جذب انسانهای دیگه میفرماید یکی از کسانی که شما میتونید ازش یاری بگیرید و زکات بهش میتونید بدید برای جذبش، کیه؟ اون کسی که مؤلفت قلوبهم، که میشه با پول قلبشون متمایل کرد به این سمت، به جایی که بره طرف دشمن رو بگیره طرف شما رو میده. پول خرجش کنید که حامی ظالم به وجود نیاد. دو تا مسئله اینجا مطرحه. یک، اینکه به هیچ وجه نباید جامعه در ظلم ظالم خودش رو وارد کند، که اگر اومد و گفت ما به خاطر اینکه پشتوانه داریم میتونیم خیلی کارها رو بکنیم. یادم میاد که بنی صدر هر قدمی که میخواست برداره میگو من نمیدونم 11 میلیون 13 میلیون تا رأی دارم، هی اینو به رخ میکشید. امام رضوان الله علیه یه دفعه دیگه مثل این که خسته شدن از این که این هی مرتب یه حرف رو تکرار میکنه، فرمودن اگه تمام مردم هم رأی میدادند ولی قدمتو از اسلام کج بذاری، من رأی مردم را باطل میکنم. یعنی فکر نکنه 11 میلیون نفر 13 میلیون نفر بهت رأی دادن، چه خیلی هنره. اگه پاتو از مسئله اسلام بیرون گذاشتی کلم پاتو میشکنن، یعنی چه که از جای آدم بگید که دیگران حامی منن، پس هر کار دلم بخواد میتونن بکنن. دومین مسئله که در اینجا میشه مطرح کرد اینه که میگن اگر کاری، خوب دقت کنید روی نکته، اگر کاری از یک انسانی سر بزنید که باعث ضعف جامعه اسلامی بشه، یعنی با واسطه ظالم ازش بهره ببرد، هم فرقی با این که مستقیم بره تو دستگاه ظالم و کمک بکنه نداره. فکر نکنید معنای حمایت از ظالم اینه که آدم بره بله داخل در جمعیت اونها. در روایت میفرماید الراضی به فعل قوم از داخل فیهم. شما این طرف دنیایی اگر تو ذهنتون آمد که اسرائیلی ها خوب عمل میکنن که دارن مردم رو میکشن رضایت پیدا کردید چه؟ شما هم شریکی لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیه. موضوع بعدی که من خیلی میخوام توجه بشه، بعضی هم میگن آقای که ما بخوایم این کار رو بکنیم و تا این حد قوی باید وارد این مسئله بشیم، حتی باید تمام روابطمون رو به همه دنیا چکار کنیم؟ قطع کنیم. اون هر کاری بخوایم بکنیم به نوعی دشمن ازش ممکنه سود ببره. در بحثهای روابط علمی، روابط تجاری، روابط اجتماعی سالم اسلام من اینه می کنه که آقا در هیچ کجا حق نداری. میگه ببینید آیا نفعی برای ظالم اون حرکت شما داره یا نداره، و اگر نفعی برای اونا داره برای شما ضرر داره یا نداره. اگر رابطه باعث بشه که جامعه شما فکر ببره، فیض نصیبش بشه، رشد بکنه، گسترش پیدا بکنه، به قول ما ضرر و نفع رو میسنجیم. اگر نفعش یه نفع قابل قبولی برای اسلام باشه اجازه میده در بعضی از موارد چیکار کنیم؟ ما رابطمون رو برقرار کنیم. امیر پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن اطلب العلم ولو به سیم. چین کمونیست در اون موقع بدتر از حالا تو در نظر اعتقادی، الان کمونیست در زمان قدیم بت‌پرستی به معنای واقعی درشون بود. پیغمبر فرمودن اگه میرید علمشون رو بگیرید اشکالی ندارد، چون علم اونها رو وقتی آموختید علیه خود اونها میتونید ازش استفاده کنید. اما اگه بناست به این که برید اونجا و کاری بکنید که اونها نفع ببرند جایز نیست. یادتونه قبل از انقلاب اعلام کردن خرید و فروش نوشابه پپسی علی ظاهر بود جایز نیست، حرامه. علت رو پرسیدن، گفتن برای که در هر یه شیشه نوشابه‌ای یک ریال، که 5 ریال یا 6 ریال بود هر یه دونه، بزرگترش 6 ریال بود، کوچکترش 5 ریال، دو تا شیشه مختلف داشت، یه ریالش تو جیب یهودی ها میره. و با همین یه حرکت اون چنان گرده اسرائیل رو شکستن که در کارخانه پپسی‌سازی در کل ایران بسته شد. خب این به خاطر چیه؟ یعنی اگه یک ریال توی یه بطری نوشابه گیر اینا بیاد تو نباید کمکشون کنی. فلسفه این تحریم چیه؟ چرا اسلام میگه نباید به ظالم کمک کرد، نباید اعتماد کرد، نباید تکیه کرد، نباید راضی بود، نباید خیرخواهش بود؟ چرا اینقدر مهمه این قضیه؟ چند تا مسئله داره، من یه مقداری سریع‌تر بگم، نکته ها زیاده و دلم نمیاد، حیف میدانم که این مطالب رها بشه و گفته نشه. اولین چیزی که فلسفه تحریم حمایت از ظالم اسلام قرار داده مسئله جامعه است، و اینه که تقویت انسانهای ظالم سبب این میشه که جامعه در یه وضعیتی قرار بگیره که ظلم درش توسعه پیدا کنه. اگه مردم اومدن حمایت از ظالم کردن چی میشه؟ ظلم میشه همگانی. به قول روایت میفرموید یعطی علم ناس زمان یکون و ناس فیه زعابا تمندم یکون زعبا انکلت و زعاب. یه جامعه میشه در آینده، یه زمانی میاد که تمام مردم گرگ میشن و به جان هم میمونن. اگه یه نفر بخواد گرگ نباشه، گرگا خاره پارش میکنه. ما برای جلوگیری از گسترش فرهنگ فساد و ظلم در جامعه باید از حمایت هایی که ممکن ظالم رو تقویت بکنه دست بردار. یک دوم مسئله اینه که وقتی یک کاری در جامعه به صورت عمومی درآمد کمرنگ میشه. بله؟ وقتی یه عده‌ای بی‌حجاب شدن و آمدن تو جامعه چی میشه؟ کم کم فرهنگ بدحجابی یا بی‌حجابی جا میفته توی مردم، قبحش از بین میرود. یه زمانی اگر یه نفر میخواد ربا بخوره خوش میکردن. بله؟ تو اصفهان به این بزرگی دو تا رباخور داشت. بله؟ یه دونشون ادریس بود که دمه عرض کنم که خیابان صادقانی اول اینجایی که بهش میگفتن اتحادی، اون موقع که ما پیرمرد بودیم، ها رو که گذشته از اون وقتا من یادم میاد یه درچه کوچکی داشت، هر که میخواد ربا بگیره میگفتن برید پلو ادریس یهودی، میرفتن اونجا. این هم وقتی آمد از اونور خیابون بره اونور خیابون، بله، یه دونه دوریالی از دستش افتاد، از تاکسی پیاده شده بود اومد بیاد این ور خیابون، دوریالی از دستش افتاد، دلا شد دوریالی و برداره یه ماشین زد بهش همونجا کشتش رو برون مغازش. این یه نفر آدم چی بود؟ رباخور اصفهان به حساب می آمد. یکی دیگه هم بود که تو محله اصفهان دیگری بود، حالا نمیخوام اینجا صحبت کنیم. این دوتا بودن. اما شما حالا میبینید که اگه یه کسی پیدا شد که ربا نده یا ربا نگیره، بله، اینو باید حلوا حلواش کرد. عمومیت که پیدا شد قبح گناه میریزه. اسلام میخواد جلو بگیره عمومیت رو بگیره. سوم، وقتی بنا شد که مسئله حمایت از ظالم آمد، وابستگی میاد و بدبختی. هر آدمی وقتی حامی ظالم شد وابسته به اوست و اکثر این وابستگی ها نتیجه جز بدبختی برای مردم ندارد. چهار، یه جامعه پیش رو باید روی پای خودش بیستن. اگه بنا شد هی تکیه به این بکنه، تکیه به اون بکنه، احساس میکنه طرف دیدید قدیمی ها میگفتن فلانی لوتی محله و چند هم نوکه دارد. بله؟ نوکه ها وقتی میمدن یکی دستمال ابریشمی دستشو میگرفتن، یک کلاه شاپوی کجم میگذاشتن، یه جفت کفش مشکی سرتیز هم میپوشیدن، دستمالش تکون میداد و میگفت آه نفس کش کیریست به جنگ من. هر جا هم یه مسئله میخواست به وجود بیاد میدن چابوکشی رو نمیدن، آدم کشی هم بودن، یه محله رو وقت نگاه میکنی نمیذاشتن آسایش داشته باشه. الحمدلله صبره خیلی از این قلدرگیری ها و گردن کلفتی ها برچیده شد، به شرط اینکه ما نگذاریم از یه راه دیگه دوباره چیه این فرهنگ پیدا بشه. یه جامعه پیشرو، جامعه که امیر المؤمنین میفرمایند المؤمن کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف، تو پای خودش بیسته، هی به این تکیه کن و اون تکیه کن که چی؟ در قرآن مجید میفرماید فتحنا علی سوقه، در سوره مبارکه فتح آیه 29، یک گیاه خوب اونی که روی پای خودش میسته، اگه مثل پیچک هی رفت بس خودشو به تنه دیگران به جایی میرسن. یه جامعه آزاد خودکفاست، به دیگران وابستگی سعی میکنه پیدا نکند. اگر ما تونستیم جامعه رو وادار کنیم که به خودش متکی بشه و باورش بیاد که خودش میتونه خیلی از کارها رو انجام بده، دلیل نداره با سفر به دیگران بخواد پیش ببرد. وابستگی ها اگر به وجود اومد هر زمینه میخواد داشته باشه، ما در وابستگی علمیمون به جایی میرسیم که یه جای علم و جلوش رو میگیرن نبذارن به دست ما برسه، در سیاست ما رو وابسته خودشون میکنن ظالمین دنیا، نمیذارن ما راحت فکر کنیم و تصمیم بگیریم، در اقتصاد ما رو وابسته کردن به بانک جهانی، هر وقت میخوان فشار بیارن بانک جهانی بانک جهانی، در مسئله سیاست گذاری بزرگ میان سازمان ملل رو میذارن سر راه، هر کاری میخوای بکنی جلوتو میگیرن، اما حق به تو میدن برای ظالم و ستمگر آمریکا و شوروی، حق به تو دارن. شما اگه تمام مردم بتونن کشته بشه هیچ کس صداش در نمیاد. وابستگی های اعتقادی اگه به وجود آمد، امروز بت پرستی رو رواج میدن، فردا شرک رو رواج میدن، پس فردا یه مسئله دیگه به وجود میارن. جامعه باید از نظر اعتقادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مستقل بشه تا بتونه رشد بکنه. سوال بعدی اینو دارم گذرا میرم جلو، خیلی بحث داره هر کدامش. ظالم چیو میگن؟ بعضی از مفسرین ما گفتن ظالم معنی